کوشه چی کجا دست حسرت زند بر
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده
یادی
دیگر از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدنی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدلی کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام این هفته با کتاب بیدارتر از صبح با شما شنوندگان عزیز کتاب شب همراه می شوید. بیدارتر از صبح یادمان شاعر عاشورایی سلمان هراتی است که به قلم سید ضیاءالدین شفیعی در کارگاه قصه و رمان حوزه هنری به چاپ رسیده است. این کتاب در واقع زندگی نامه داستانی شاعری است که عشق و ارادتش به امام حسین علیه السلام و عاشورا و کربلا زبانزد اهالی شعر و شاعری است. کتاب در سال 1377 با ویراستاری جواد محقق در 80 صفحه منتشر شده و تصویری بسیار زیبا و عاشقانه از زندگی و عشق و ارادت سلمان هراتی به مفاهیم عاشورایی به دست می‌دهد. زنده یاد سلمان هراتی یکی از شاعران خلاق و صمیمی معاصر بود که متأسفانه در اوج جوانی و در یک تصادف غم‌انگیز از دنیا رفت. در سوگ او صدها هنرمند و شاعر مطالبی نوشتند که یکی از آنها همین کتاب بیدارتر از صبح است. شما عزیزان تنظیم رادیویی این کتاب را در 5 قسمت از امشب تا چهارشنبه شب می‌شنوید. تنظیم اثر از محمد باقر رضایی، صدابردار محسن فراهانی و راوی کتاب این صدا بهروز رضوی است. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت بازخوانی کتاب بیدارتر از صبح توجه بفرمایید. آفتاب پشت شپرهای روستا منتظر بود. تابستان با همه غیرتش بر نارنجستان‌ها و شالیزارها می‌تابید. سخت در این فصل کار بود. کوچه‌های باریک و خاکی روستا در خلوتی سحرانگیز به آواز رودها و جیجیرک‌ها دل داده بودند. مسجد قدیمی محل غمزده و خسته دیروزش را مرور می‌کرد. صحن کوچک مسجد به یاد می‌آورد که چگونه دیشب و شب‌های دیگر را در نور بیرمم فانوسا شاهد عزاداری جانانه مردم بوده است. هنوز گوشش پر بود از صدای به هم خوردن دست‌ها و سینه‌ها که عطر گلاب و صلوات هم نوا با سنج‌های برنجی تا سقف می‌آمد و برمی‌گشت. پیرها، جوانها و بچه‌ها در هم و بیریا هر گروه جمع می‌شدند و تا دیر وقت عزاداری می‌کردند. حالا هم تا یکی دو ساعت دیگر شبیخوان‌ها می‌آمدند و مردم با دیدن تعزیه عاشورا مثل هر سال عاشقانه و فرسوس عشق می‌ریختند. اگر نبود نارنجستان‌ها و شالیزارها، باور می‌کردی آن روز همان عاشورای 61 هجری است و مزردشت همان کربلا. هیچ چیز کم نبود. خان مثل یزید شاید هم بدتر با همان آتشی که از چشمایش می‌ریخت پر اخم و دمغ گوشه نشست. وقتی که مردم بلند و از ته دل لعنتش می‌کردند، ناخودآگاه برافروخته‌تر می‌شد. وقتی هم شمع سر امام حسین علیه السلام را می‌برید و مردم با زجه و اشک بر سر می‌زدند، او آرام و حتی اندکی متبسم نگاهی به مجلس می‌انداخت. بعد مثل آدم‌های مالیخولیایی از جایش بلند می‌شد و به سمت تنها خانه آباد روستا می‌رفت. سلمان چشمایش را گشود و خوابی را که هر سال شب عاشورا می دید نیمه کاره رها کرد. هنوز بیشتر جوانهای همسند و سالش خواب بودند. پدر برخلاف همه روزهای دیگر هنوز در خانه بود و توی حیاط آش مختصری را که مادر سلمان هر سال برای صبحانه عزاداران روستا می پخت هم می زد. سلمان کتانی نیمدارش را پوشید و همینطور که به طرف چاه آب می رفت دستی به سر صورتش کشید و از همانجا به پدرش سلام کرد. پدر یک بار دیگر قاشق بلند چوبی را در دیگ چرخاند و با پا ضربه‌ای به هیزم‌های گل انداخته زد و جوابش را داد. مادرش در حالی که چادر شب قدیمیش را به کمر بسته بود، مجمع مسی را کنار دیگ‌هاش روی زمین گذاشت و کاسه‌های ریز و درشت درونش را مرتب کرد. سلمان نمازش را که خواند به طرف رختخوابش رفت و از زیر بالش دفترچه نوحه‌اش را درآورد و آرام آرام زمزمه کرد. می رود صحرا به صحرا نام تو، باد با خود می برد پیغام تو. نارنج ها مثل اشکی سرخ بر زمین می غلطیدند و باد شدید و بیامان می وزید. درست ظهر عاشورا بود. صحن مسجد پر بود از مردمی که بر سر و سینه می زدند. سلمان صدایش را تا آخر راه کرده بود و همه مهارتش را برای کنترل جمعیت صرف می‌کرد. باد می‌وزید و اشک چشم مردم بیشتر و بیشتر می‌بارید. خان خودش را کمی جمع و جور کرد و نخواست اشارات معنیدار عزاداران را که به اون نزدیک و نزدیکتر می‌شدند به خود بگیرد. اسکندر مباشر خان با خودش گفت ای کاش هیچ کدام از روزهای سال عاشورا نبود. باد همچنان می‌وزید. سلمان خواند از دو بازوی ابوالفضل جوان خون می چکد. از گلوی اصغر شیرین زبان خون می چکد. نارنجستان ها همچنان می گریستند. خان بوی خطر را حس می کرد. سلمان راحتر و بلندتر خواند. جمعیت پیشتر رفت. خان دستپاچه شده بود و نای بلند شدن نداشت. عرق تمام پیشانیش را پر کرد. اختیار مردم دست خودشان نبود. سلمان ادامه ی خواب هر سالش را می دید. مردم از خان اول گذشته بودند. باد فروکش کرده بود. نارنجستان ها می خندیدند. کاسه های آش خالی بود. عاشورایی شده بود آن سال. مسجد قدیمی شادابتر به نظر می رسید. انگار کسی نقش رنج را از آرنج مردم پاک کرده بود. صبح روز بعد کامبیز پسر خان وقتی سلمان را دید که بیل بردوش از آبیاری شالیزار برمی گردد با غیظ صورتش را در هم کشید و به زمین تف انداخت، اما جرأت نکرد چیزی بگوید. سلمان عمدن بیل را جابجا کرد و روی شانه دیگرش گذاشت. آن وقت بی‌اعتنا لای کتابی را که همراهش بود باز کرد و آرام از کنار کامبیز گذشت. اخبار مبهمی از شهر به گوش می رسید. انگار عاشورای آن سال همه جا طوفانی شده بود. سلمان به خانه که رسید یک ساعتی تا ظهر مانده بود. مادر غذایی از بادنجان و گوجه فرنگی را برای نهار آماده می کرد. این ترکیب تقریبا تمام تابستان و بهار مهمان سفره آنها بود. فقط گاهی چند تخم مرغ هم به مجموعه اضافه می شد و البته همراه با سبزی هایی که مادرش در باغچه حیات به عمل می آورد. سلمان کتاب را برداشت و به گوشه پناه برد. کلمات کتاب به دلش می نشست. با آنکه شعر نبود اما حسی خیال انگیز را به او منتقل می کرد. حسی آمیخته با درد و داغ. آری، این چنین بود برادر. زور شده بود. پدر، مادر و بقیه خانواده دور سفره آشنای همیشگی جمع شده بودند. پدر از دیروز التفات دیگری به سلمان پیدا کرده بود. چیزی نمی گفت، اما نگاه‌ها و لبخندها از رضایت درونیش خبر می داد. سلمان کتاب را کنار سفره هم رها نمی کرد. چیزی در آن بود که نیازهایش را تأمین می کرد و نشانی‌های روشنی از گمشده‌اش را با خود داشت. تصمیم گرفت آثار دیگری از این نویسنده را هم بیابد و بخواند. خان تهدید کرده بود که تلافی می کند، اما همین نشان می داد که ضعیف‌تر از همیشه شده است. او همیشه دستور می داد و مباشر نوکرانش اجرا می کردند. لازم نبود تهدید کند. حالا لابد چیزی او را ترسانده بود، چیزی که پیشترها نبود. مردم زنده تر شده بودند. رخوت کم کم از تن مردم بیرون می رفت و قفل زبانها اندک اندک باز می شد. مادر سلمان کارهای خانه کیومرث خان را رها کرده و ترجیح داده بود به کمتر از این هم بسازد. این تصمیم مادر بیشتر از آن که خان را عصبانی کند سلمان را خوشحال کرده بود. حالا دیگر کامبیز، کیومرث و ملوک با اسکندر و یکی دو تای دیگر مثل طاعون زده ها شده بودند. کسی سراغی از آنها نمی گرفت. کسی از آنها فرمان نمی برد. شوق مثل گنجشکایی که هر روز صبح پشت پنجره خانه گلی آنها پرپر می زدند و منتظر بودند تا او برایشان دانه بپاشد آمده و تمام وجود سلمان را لبریز کرده بود. حالی داشت که مپرس. انگار به روشنایی وسیعی نزدیک می شد که در کودکی خوابش را می دید و آرزویش را بارها نقاشی کرده بود. صدایی، چیزی یا کسی در او می گفت که تا پایان آن روزهای سیاه چند قدم بیشتر نمانده است. سلمان با خود اندیشید به شهر برود و از طریق دوستانی که دارد و آنچه در راه است دقیق تر شود. اخبار و کتابایی که از آنها می گرفت و می توانست او را دلگرمتر و امیدوارتر کند. معجزه مسجد خیلی ها را به خود آورده بود که چرا چنین جایی باید تنها روزهای معدودی از سال استفاده شود. به همین خاطر گروهی از جوانان خیال داشتند به مسجد بیشتر فکر کنند و طوری برای آنجا برنامه بریزند که قربت قدیمیش را پاک کند و روح عاشورایی متروکش را برگرداند. این بود که اول تصمیم گرفتند هر روز نمازشان را در مسجد بخوانند و درد دلهایشان را به جای خلوت در آنجا به هم بگویند. اما اسکندر می گفت مسجد که قهوه خانه نیست، هر روز یک عده جوان بیایند و حرفا و نقلهای خطرناک برای هم سبا کنند. این کشمکش فرصت مناسبی بود تا جوانها جسارت و جرأتشان را امتحان کنند و یاد بگیرند حرف آخر را همیشه کیومرث خان نباید بزنند. سلمان همه این جریانات را می دید و یقین داشت این آتش عاقبت سیویل‌های خان و دوروبری‌هایش را هم دود خواهد داد. همانطور که فکر می کرد شهر خبرهای داغ‌تری داشت. آنجا هم طوفان عاشورا کار خودش را کرده بود. مردم جسارت پیدا کرده بودند به شاه بد بگویند و برای آقا که می گفتند در تبعید است صلوات بفرستند. یکی از دوستان سلمان می گفت طوفان در شیرود از همه جا تندتر بوده و حتی یک نفر اعلامیه آقا را هم روی منبر خوانده است. کتاب فروشی ها بی نصیب نمانده بودند. شلوغ‌تر شده و بعضیشان کتاب های تازه آورده بودند که چند تای سلمان را هم وسوسه میکرد بخواندشان. با دست پر برگشت به مزردشت و یک دست رفت سر وقت کتاب ها و یکی دو اعلامیه‌ای که از شهر آورده بود. یکی از کتاب ها حسابی حواسش را جمع کرد و او را واداشت کمی بیشتر به خودش و بعضی ابهاماتی که داشت فکر کند. مناظره دکتر و پیر همان چیزی بود که دنبالش میگشت. علی‌رغم حجم زیادی که داشت دو بار کتاب را از اول تا پایان خواند و هر بار تشنه‌تر و با احساس نیاز بیشتری کلمات را جرعه جرعه نوشید. فاصله افق روشن پیش رو روز به روز کمتر میشد و اون مثل همه جوانهای دیگر روزی چند سال بالغتر از روزهای قبل به نظر می رسید. همه حادثه بزرگ را در چند قدمی حس می کردند. اما او برای وقوع آن حادثه بزرگ دلتنگ بود. آنقدر که گاهی پشت پرچین شب می نشست و به روزی آفتابی و وسیع چشم می دوخت. منتظر می شد تا آن سوار سفید پوش سحری از راه بیاید و مهربانترین بهار را به جهان هدیه کند. بهاری که نه تنها پرنده را از شاخه به شاخه دیگر سفر دهد یا که جنگلی سترق را برگ و بر دهد، بلکه بهاری گرم و بی‌قرار و آفتابی که خاک را پرنده می کند، سنگ را درخت. پاییز و زمستان به سرعت گذشت و بهاری فصیح از آسمان سبز کشور طلوع کرد. بهاری که توانست تاوان سالهای سراسر زمستان را پس بدهد و شیرینی حضورش را در کام مردم ما ماندگار کند. مزردشت، روستایی در مفصل جنگل و دریا، در لبخند تاریخی این بهار چنان جانی گرفت که دیگر هیچ چهره‌ای در آن به خواب نرفت. کیومرثخان و پسرش کامبیز و ملوک با آمدن بهار خانه خراب شدند و شرشان از سر مردم مزردشت کم شد. کتابخانه سلمان بزرگتر شده بود. کم کم لحظاتی بر او می‌گذشت که پیشتر مثلش را در خود سراغ نداشت. حسی در او جان می‌گرفت که بر راز طبیعت آگاهش می‌کرد. شوقی، شعفی، تولدی، چیزی شبیه همه اینها، حالی که به تعریف در نمی‌آمد. وقتی نخستین بار این حال بر سلمان و جان ملتهبش نشست، هراسی گنگ در او چنگ انداخت. انگار سوارکاری که اصلی جادویی او را به سفر ببرد، یا کسی که در خواب جهان را سیر کند، یا کیمیاگری که چموشترین کلمات نزدش رام شوند، نمی دانست چه پیش آمده است. وقتی به خود آمد که کلمات را در آرایشی جدید بر صفحه از دفترچه یادداشتش نوشته بود و آن حس غریب اندک اندک از او دور می شد. پنداشت اتفاقی گذرا بوده است و دیگر چنان نخواهد شد، اما شعر آمده بود و درون او را برای ماندن انتخاب کرده بود. سلمان خود را با همه اشیا و آدم ها پیشاوند می دید و حس می کرد راز و حضور همه چیز را می داند. اندک اندک با شعر هم خویشاوند شد، چندان که دیگر شعر هرگاه که میخواست به سراغ سلمان میامد و او را به دیدار سرزمین‌های دست نیافته میبرد. سرزمین‌هایی که در دو قدمی ماست و ما از فرط نزدیکی از آنها دوریم و نمیبینیمشان. دنیایی بین ما و هوا، بین ما و طبیعت، بین ما و همه اشیاء اطراف. خب دوستان عزیز، اولین قسمت روایت رادیویی کتاب بیدار ترسو، زندگی نامه داستانی زندیات سلمون هراتی به قلم سید ضیاءالدین شفیعی را شنیدید. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده‌ها و طرح‌های شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
اینجا تهران است. برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با چهار دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است. شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین ها، دوچرخه ها، آدم ها، گاری ها و دوشکه ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه با هیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20 رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدارد.
میدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
حکیمیه مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
از غدیر تا عاشورا.
حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.